نفس بزن بخال.
بحث ما در ارتباط با غدیر و کتاب الغدیر شناسیه.
امیر دل دلیر دل ستان
علامه امینی به احترام غدیر خم و برای زنده نگه داشتن این واقعه و این جریان مهم اسم کتاب را گذاشته چی؟ غدیر. ولی واقعا این کتاب غدیره؟
و تو عطای بیکران علی
این آرزو را من دارم و امیدوارم که یه روزی ببینم که دوره‌های غدیر شناسی و تدریس این کتاب در حوزه‌ها راه بیفته.
علی رفیق مهربان علی اوج علی فراتر از گمان علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. اما بحث ما در ارتباط با غدیر و کتاب الغدیر شناسیه. من کرارن گفتم این کتاب باید کتاب درسی باشه. البته رشته تخصصی و استاد که با مبانی رجالی فریقین آشنا باشه، با کتب که اینجا مطرح میشه یعنی کتاب شناس باشه، با مؤلفین آشنا باشه، با تفاسیر عامه و ردبندی میزان اعتبار آشنا باشه و با فن لغت آشنا باشه، با علم حدیث و درایه آشنا باشه، 10 تا 20 تا طلبه فاضل در اختیار یه چنین استادی قرار بگیره و غدیر از جلد 1 شروع کنه تدریس. و به نظر من این 15 سال طول میکشه، 15 سال طول میکشه که یک دوره غدیر تدریس بشه. وقت این کسانی که فارغ التحصیل این کلاس باشن، هر کدامشون برای خودشون یلی هستن، رجلی هستن، شخصیتی هستن که در فن که و در بحث غدیر استاد باشن. علامه امینی به احترام غدیر خم و برای زنده نگه داشتن این واقعه و این جریان مهم اسم کتاب را گذاشته چی؟ غدیر. ولی واقعا این کتاب غدیره؟ غدیر یعنی چی؟ یه برکه که توش آب جمعه. این غدیر نیست، این بحاره، این دریاست و این دریا غواص میخواد، هر کس نمیتونه وارد بشه. این آرزو رو من دارم و امیدوارم که یه روزی ببینم که دوره‌های غدیر شناسی و تدریس این کتاب در حوزه‌ها راه بیفته. بالاخره عمود فقری اعتقادات ماست. ما سال گذشته شمه از جلد اول را گفتیم و امروز هم مختصری نگاهی گذرا به جلد اول می اندازیم، بعد وارد بیان بحث های جلد های دیگه می شیم که چی هست تو غدیر. این کتابی که دست منه، کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم، نویسنده علامه محقق سید جعفر مرتضی لبنانیه. سالها قم مقدس بودن دیگه، بعدم رفتن لبنانو و موفق شرح حال پیامبر اکرم 35 جلده. این 31 دست منه. شرح حال امیرالمومنین 50 جلده. بعدم گرفتار مرض خبیث سرطان شد و من شاهد بودم. خدایا عافیتش بده، خدایا هر کس که برای امیر مؤمنین قدم برمیداره موفقش کن. من شاهد بودم، یکی دو دفعه رفتم دیدنشون. ایشون شیمی درمانی میشد و باید ما فاصله بگیریم ازشون، اگه هر کس راه نمیدادن ملاقات تقریبا ممنون ملاقات بود، ولی ما رفتیم فاصله اشتباه نکنم 10-12 متری با هم صحبت میکنم. ایشون خوابیده بود رو تخت و مشغول نوشتن کتاب بود و تو اون وضعیت 24 جلد کتاب راجع به امام حسین نوشت تو همون وضعیت. الان بالاخره نیاز به دعا دارد. در جلد 31 یه بحث تقریبا مستوفای از غدیر آورده، هم گزارش و هم شبهاتی که نواسب مطرح میکنن، ولی خود ایشون هم اشاره میکنن که این بحثایی که من اینجا آوردم خلاصه ایست از کتاب شریف غدیر علامه امینی. یعنی بحثی که ایشون آورده خلاصه جلد اوله. قبل از اینکه من باز وارد این بحث بشم، یکی دو نکته خدمت شما عرض کنم. در در ارتباط با خطبه غدیر، خطبه معروف از چه کتابیه؟ بله؟ احتجاج. البته قبل از احتجاجم آوردن، اما خب بعضی شبهه میکنن که این مشکل سندی دارد، چرا جاهای دیگه نیست؟ اصلا این طرز تفکر و این طرز شبهه از یک شیعه تعجبه. اصلا دوائی، نمیگم دائی، دوائی بوده بر مخفی کردن چی؟ اصل جریان غدیر. تعمد بوده. خیلی میاد ابن تیمیه اشکال میکنه، میگه اگه این قضیه نمیدونم حارث ابن نظر و سأل سائلون به عذاب واقع و این قضیه آمدن سنگ، قصهش که معروفه، خدای اگه این قصه غدیر ولایت امیرون از جانب توست، یه سنگی از آسمان بیاد و کار من یک سره کن. از اون دعاهای مستجاب بود. هنوز به مرکبش نرسیده، سنگ آمد و خورد تو سرش و نقش بر زمینش کرد. 30 مدرک هم داره، همش از اهل سنت. ابن تیمیه علیه ما یستحق اشکال میکنه، 7-8 اشکال آبکی، یکیش اینه که اگر همچی چیزی بود چرا در کتاب ها نیامده؟ قصه ابراهیم بود، همه نقل میکنن. علامه امینی جواب میده، میفهمد فرق بین قصه ابراهیم و جریان سنگ به سر این طرف خوردن. قصه ابراهیم اینها از ارهاسات، مقدمات، علامات نبوت بود و دائی بر اظهارش زیاد بود. اما قضیه حارث ابن نظر و آمدن سنگ سر طرف بخورد، اینها مرتبط به ولایت امیر مؤمنینه و دستهایی در کار بود عمدن که چه کنن؟ بگید قضیه را مخفی کنن، صورت مسئله را پاک کنن. چه قیاسیست داری به هم دیگه میکنی؟ حالا من برگردم، او آقا اشکال میکنه که چطور این جریان احتجاج تبرسی و این خطبه 24-25 صفحه‌ای چطور در جاهای دیگه نیست؟ اولا هست. خب میگه این و این جای در احتجاجم که آمده مرسل نیست، حرف صاحب احتجاج رو ببینید، عبارت تبرسی را. ایشون میگه من حذف کردم سند را. کتاب سند نداره معناش نیست که روایات سند نداره، من حذف کردم. چرا حذف کردید؟ میگه که یا این روایاتی که من آوردم اجماع برشه، اجماعیه، یا موافق است با عقل، یا مشهوره در کتابهای سیره و تاریخ. تکرار کنم، آقای تبرسی چرا سندش حذف کردید؟ چرا؟ یک، مورد اجماعه. دو، مطابق با. سه، مشهور است در کتاب ها. آقای طبرسی اینجور نیست که از دم هرچه، مثل این تهمتی که به علامه مجلسی میزنه، از دم هر، نه اینجوری نیست. بهار رو بشناس، بهار شناسی کار هر کس نیست. احتیاج رو هم بشناس، کار هر کس نیست. تو مقدمش میگه لا نأتی فی اکثر ما نورده من الاخبار. این مقدمه طبرسی میفرماید که بیشتری که روایتی که ما میاریم سند را نمیاریم. لا نأتی به اسنادهی یا اسنادهی. چرا؟ اما لوجود الاجماع علیه او موافقتی لما دلت العقول الیه او لاشتهاره فی السیر والکتب بین المخالف والمؤلف. چیزی که ما اینجا سندش حذف کردیم شهرت دارد بین موافق و مخالف. بعد میگه بله، فقط من روایات تفسیر امام حسن عسکری را با سند میارم. الا ما اوردته عن ابی محمد الحسن العسکری. چرا با اونجا سند میارید؟ میگه فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه. روایات تفسیر امام حسن عسکری در شهرت به پای اون روایات نمیرسه، لذا من سندشو میارم. بعد میگه و این کان مشتملا، هر چند گاهی میتونیم بگیم با اونها برابری میکنه، اما بالاخره من اینجا رو سندش رو آوردم. فی اول جزء من ذلک. پس اگر آقای طبرسی سند حدیث و خطبه قدیر رو نیورده، نه این که نداشته، نه این که مشکل داشته، نیورده به خاطر یکی از این سه جهت. خب حالا فرض کنید که اصلا توی کتابها این تفصیل نیست، آیا این دلیل بر چیه؟ بر نبوده؟ نه، دلیل بر نبود نیست، هیئت حاکمه و طرفداران هیئت حاکمه بنا داشتن که آثار امیرالمؤمنین را از جامعه حذف کنن. بگم براتون، تو فرعیاتش هم بر نمید آبیدن. ببینید آقای رازی در تفسیر مفاتیح الغیب، معروف به تفسیر فخر رازی، در باب بسمله ببینید چی میگه. رازی سنیه، شافعیه و متعصبم هست. خواهش میکنم نگید ایشون شیعه است. کسی حرفاشو نگاه کنه میگه دست کمی از ابن تیمیه نداره. البته بعدمون نمیاد همه عالم بشن شیعه آل محمد، ولی نمیشه در برابر واقعیات چشم پوشید. ایشون شیعه نیست. خدا رحمتت کند علامه مجلسی ازش تعبیر ناصبی میکنه، هم در بحار هم در مرآت العقول. همین آقای رازی میگه که پیامبر اکرم بسمله را بلند میخوند. علی ابن ابی طالب بسمله را بلند میخوند و امویین بودند که دستور دادن بسمله آهسته گفته بشود. دقت کردید؟ یواش میگه حتی نماز صبح. بعضی هم گفتن که اصلا نمیگن یا بگن یواش میگن. چرا؟ مکروهه. ای خدا، نماز برای توست، سوره حمدم از توست، توی سوره حمد و توی نماز بردن نام تو چیه؟ مکروهه. الله اکبر، الحمدلله رب العالمین الرحمن، بسم الله، چی شو؟ مکروهه. آقای رازی می فرماید که چون علی ابن ابی طالب بلند بسم الله می گفت، اینا دستور دادن که آهسته گفته بشود. چرا؟ امحاءً، اینه بنویسید، امحاءً لآثار علی، چیزی یادآور علی نباشه. بنده خدا، یه مسئله فرعیه، غیر از اینه بسمله جهرن گفته بشود یا اخفاتن، اینه بهش میگه چی؟ مسئله فرعیه، درسته؟ جاش کجاست؟ رساله های عملیه. این مسئله فرعی را ازش نگذاشتن. وقت بیان خطبه غدیر، چند صفحه هست؟ 24 صفحه. اینه بذارم دست همه باشه. مورد دوم، اینه رو من تأکید میکنم که معلوم باشد که چرا این خطبه نیامده، چرا دست به دست نشده. شهرت داشته، مورد اجماع بوده، اما حذفش کردن. مورد دوم، آقای نسائی در سننش کتاب حج باب تلبیه روز عرفه میگه که سعید ابن جبیر عصاکش عبدالله ابن عباس بود، میگه روز عرفه تو چادر نشسته بودیم، عبدالله ابن عباس دیگه نابینا بود زمان معاویه، به من گفت که سعید مالی لا اسمع الناس یلبون، روز عرفه است، تلبیه مستحبه، چرا یکی کسی در نمیاد، چرا کسی تلبیه نمی کنه؟ اینو سرچ کنید، نگاه کنید. میگه بهش گفتم یخافون معاویه، از معاویه میترسن. حالا چی بوده قضیه؟ مثل بسمله. امیرالمومنین روز عرفه چیکار میکرده؟ بلند بلند میگفته لبیک اللهم لبیک. حالا اگه مردم بلند بگن یادآور کیه؟ امیرالمومنین. نباید گفته بشه، بخشنامه کرده بود که نگید. میگه ابن عباس از چادر آمد بیرون، از خیمه روز عرفه، با صدای بلند لبیک اللهم لبیک و ان رغم انف معاویه لبیک، دماغ معاویه را به خاک میمالونیم، لبیک اللهم لعنهم، خدایا لعنتشون کن،
فقد تركوا سنة من بغض علي لبيك. اینی کی نقل میکنه؟ سنن نسائی با یه خورده حذف، مفصل ترش را بیهقی نقل میکنه. دلم میخواد سرچ کنید و به هم دیگه نشون بدید. خدایا لعنتشون کن. چیا رها کردن؟ فقط ترکل سنه، سنت پیامبر را رها کردن. به چه بهانه؟ من بغض علی. خب یه تلبیه است، تلبیه مستحب، واجب که نیست. سندی حاشیه داره. چطور ما فرض کنید کافی شریف حاشیه و شرح دارد؟ کتاب نسائی هم حاشیه داره، شرح. شرح مالکی مال سندیه، خیلی قدیمیه. یه جمله عجیبی داره، میگه که در زیر این حرف، فقط این یاد داشت کنید، فقط ترکو از سنت من بغضه. این یاد داشت کنید، میاد همین توضیح میده. میگه علی کان یتقید بالسنن. برای من توضیح بدید. علی کان یتقید بالسنن یعنی چی؟ بلند. علی ابن ابی طالب پابند به سنت رسول الله بود. و هؤلاء حکومت، شجره ملعونه، هؤلاء ترکوها. چیه ترک کردن؟ بله؟ سنت ها. چرا؟ بغضن لعلی. سنت پیامبر را، نمیگم غدیر، نمیگم من کنتو مولا فهذا علی مولا، اینو نمیگم. میگم چی؟ تلبیه. تلبیه گفتن روز عرفه واجب نیست، مستحب. یه تلبیه واجب کیه؟ وقت محرم شدن. ما بقیه مستحب. این مستحب را علی ابن ابی طالب به جا می آورد. حکومتی ها اینو بر نتافتن و بخشنامه کردن ممنوع. چرا؟ تا تداعی نکنه، یادآوری نکند نام و نشان مولا الموحدین اسد الله الغالب الامام علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاکمیتی که تا اینجا تعقیب میکرد، حاضر بود سنت رسول الله را استغفر الله زیر پا بگذارن که نام علی مطرح نشه. وقت از اینا توقع دارید که خطبه غدیر را بیارن؟ مفصل ترین کسی که کتابی که خطبه غدیر را آورده از اهل سنت کدوم کتابه؟ غیر از الولایه طبری، از صحاح ست. کیه؟ مسلم. همون رو نگاه کنید چجوری میاره، چجوری نقل میکنه
که صورت مسئله رو پاک کنه. نفهمی، نفهمی مربوط به چیه. چرا نمیخواید باور کنید که یک اتاق نمیگم فکر، میگم اتاق بی فکری، اتاق شیطنت داشتن و می نشستند احادیث را، روایات را سرتهش می زدن، از هفت صافی می گذروندن که چی؟ اشاره به مدح مولا نباشه. کتاب بخاری رو نگاه کنید. قال علی لفلانی، دومی که چی؟ مگر نمیدونی که رفع القلم از سه نفر، از صبی حتی یبلغ، مجنون حتی یفیق. سرتهش زدید. خود ابن حجر عسقلانی شارح بخاری صداش در میاد، میگه آقای بخاری سرته حدیث چرا زدی؟ اصل قصه اینه، یه زن دیوانه ای را آوردن پیش خلیفه که زنا داده بود. خلیفه گفت برید رجمش کنید، سنگسارش کنید. تو راه به امیرالمومنین رسیدن. گفت کجا؟ گفتن دستور داده از فلانی که ایشونو سنگسار. چرا؟ زنا داده. ای دیوانه رو سنگسار میکنید؟ برگرد، برگردید. من خودم با فلانی صحبت میکنم. رفت و مولا فرمود مگر پیامبر نفرمود قلم تکلیف از سه دسته برداشته شد؟ از نابالغ، از خواب و از دیوانه. یادم نبود، ببخشید. راهش کن، راهش کن. آقای ابن حجر میگه روایت اینه. تو رو به خدا اگر روایت به همین نحو مطرح بشه، جهل طرف مقابل و مرجعیت علمی مولا برای همه آشکار نمیشه؟ چرا؟ اینا نمیخوان این مطلب باشه، لذا سرتهشو قیچی میکنم. کسی مطالعه کنه هیچی راجع به فضیلت امیرالمومنین ازش استفاده نکنه. حالا مسلم از همه مفصلتر راجع به غدیر خم و حدیث و خطبه پیامبر اکرم نقل کرد. برید مطالعه کنید، ببینید ازش چی استفاده میکنه. حاضر نیست مسئله در کنار قرآن بودن اهل بیت را تصریح کنه. پیامبر اکرم مردم را در غدیر خم جمع کرد و بعدم بهشون فرمود نزدیک از من دعوت حق را لبیک بگم و من دو چیز را گرانبها به ودیعه میگذارم. خب کتاب الله بعد حثه. خیلی راجع به قرآن پیامبر کم صحبت کرد. خب بعد باید چی بگه؟ نمیگه. میگه وقال اذکرکم الله فی اهل بیت، یعنی یه جوری با الفاظ بازی میکنه که اهل بیت ردیف قرآن
نشم. تازه این خوبه شونه.
میگه راجع به قرآن پیامبر اکرم صحبت کردم، بعدم سه بار فرمودم. خب اول گفتید که پیامبر فرمود دو چیز گرانبها، خب دومیش کو؟ چرا اشاره نمی کنی؟ بله فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله. باشه، ما از همینم استفاده میکنیم که غدیر، که خودت میگی تو غدیر خون بوده، و سخنرانی پیامبر اکرم محوریتش چی بوده؟ همون اندیشه که خودت نقل میکنی، قرآن و کی؟ اهل بیت بوده، کسی دیگه نبوده. ولی یه جوری نقلش میکنن که نسلهای بعد براشون روشن نباشه که چه بوده. خب میان اهل قلم و محدثین نسلهای بعد تاکتیک ها رو ببینید. یک، ریشه میزنه قدیر اصلا نبوده. کی میگه؟ بابا این رافضه نقل کردن. مثل کی؟ آقای ابوالحسین این ناصبی، این ذهبی نقل میکنه، میگه ایشون تو سخنرانی هاش اصلا قدیری نبوده، این حرف ها جعلیه، اصلا ما سمعنا، اصلا جامعه به گوشش هم چیزی به نام غدیر نخورده. تا کی؟ تا زمانی که این خراسانی آمد، ابو اسحاق از خراسان آمد، به اصطلاح خودمون برغول کرد. اون میگه نعق، نعق اون سرصدای کلاغه میگن، نعق اون به اصطلاح چوپون، چوپون وقتی که میخواد گوسفندانشو جمع کنه یه صدای از خودش در میاد، اینو میگن نعق. ببینه چی جوری غدیر رو کوچک میکنه، میگه بابا اصلا نبوده. تا یه روزی آقای از به نام ابو اسحاق از خراسان آمد و به اصطلاح برغول کرد و این حرف رو زردانا انداخت. ببینید چی کار میکنن؟ از ریشه منکر میکنن. اینقدر قضیه غدیر اصلش روشن بود که صدای ذهبی هم در میاد. ذهبی آدم متعصبیه، به قول قماری ذهبی کسیست که اگر روایت در فضیلت علی ابن ابی طالب ببینه ردهو بحق ام بباطل. اصلا چی میگن؟ فشار خونش بالا میره، قندش بالا میره، سرگیجه میگیره، میخواد بخوره زمین اگر فضیلت مولا رو ببینه. همین ذهبی وقتی که میرسه به حرف کی بود؟ ابوالحسین، میگه ابوالحسین چی میگی؟ البته چند صد سال بعدش، ابوالحسین چی میگی؟ ان حدیث غدیر خم ثابت بلا ریب. یعنی چی؟ بدون شک حدیث غدیر ثابته. و ابوالحسین عثمانی، ایشون به گروه خونش نمیخوره، این ناصبیه، لذا اینجوری مطرح میکنه.
این یه شیر بناس به هر تاکتیکی باشد قدیر تحت شعاع قرار بگیره. یعب الله الا ان یتم نوره. چراغی است که خدا روشن کرده، چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند نخیر ریشه اش بسوزد. ریش من نیست بعدشان ریش داشته باشه، ریشه اش بسوزد. خب شیوه دوم آدم نمیتونه واقعا بخنده یا گریه کنه. شیوه دوم اینه، میگن که بله قدیری بوده، اما این قدیر میدونی چی بوده؟ یه جنگی بوده. وقتی که میگن واقعه قدیر یعنی چی؟ یه جنگی اتفاق افتاده است و اصلا ربطی به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ندارد. واقعا میمونه به دکتر ملحم ابراهیم الاسود، واقعا الاسود، واقعا قلبش اسوده. آقای اسود تو که میگی این جنگی بوده، خب جنگ های پیامبر اکرم را همه را تواریخ خودتون ثبت کرده، آیا یک واقعی جنگی به نام قدیر بوده؟ اینه کی ثبت کرده؟ آدم واقعا تعجب میکنه. بناس منکر بشن به هر قیمتی. ها انا مدینه العلم بعدش نه 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 پیمر علی نه فمود عالیون بابا انا مدینه العلم و درش هم خیلی بلنده. حالا اصرار دارید علی باید یکی دیگه هم سقفش باشه ها، فلانی هم سقفه ها، یکی دیگه هم باید دیوارش باشد. بابا والا بست عباس شهر سقف نداره، کی به کیه؟ فقط ما منکر فضیلت امیرالمومنین بشیم به هر قیمت. انت منی به منزلت هارون. نه 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 اینجا نگفتم، گفتم به منزلت قارون من موسی. کجا اینو گفت؟ کی راویش کیه؟ خیلی جالب، به روباه ظاهرن یا به شغال چی گفتن؟ شاهدت چی گفت؟ او چی شاهدی دیگه، هیچ نیاز به قسم نمی، همین شاهد بس دومش. خب آقای حمصی امام شنبه، نه امام جمعه، امام شنبه حمص، خدا لعنتت کنه، سر درس میگی که پیامبر فرمودن بله بنزید قارون. خب شاهدت کیه؟ کی نکرده؟ میگه عبدالملک بن مروان. به 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 چه آدم خوبی، عبدالملک بن مروان که ام الدرداء همسر ابو الدرداء بهش میگه عبدالملک. شنیدم حالا که شاه شدی شراب میخوری؟ گفت شراب چیه؟ خونم سر میکشم.
یا اماه و دم تاریخچه ننگین این مطالعه کنید. بناس فضائل چی بشه؟ وارونه بشه. والله وارونه میشید و چپه میشید و هزاران مثل شماها را کفن میکنن و فضائل علی میدرخشه. اینجا هم همینطور. یا مثل کی بود؟ ابوالحسین میگه اصلا همچی چیزی نیست. یا مثل این اسود میگه چیه؟ جنگ. کی به کیه؟ برو تحقیق کن. مولا از مالش پیاده شد مرکب، میخ طویل دستش بود، پس بکوبه. یکی بهش گفت که وسط زمین کجاست؟ گفت همینجا. خب کی میگه؟ گفت برو متکن. تیری به تاریکی. واقعی قدیر بده هست، اما جنگ بوده. کی میگه؟ برو تحقیق کن. یعنی اینقدر مردم رو جاهل و نادون فرض کردید، یا میخواهید جهالت خودتون رو برای مردم چه کنید؟ برملا کنید. یکی هم میاد مثل ابن کثیر، عجب اسمی، بله واقعا ابن کثیره. اگر ابن واحد باشه اینجوری حرف نمیزنه. چه کنیم ما؟ گرفتاریم یا گرفتار ابن جماعه یا گرفتار ابن کثیریم یا گرفتار ابن عساکریم. خب ببینید، میاد ابن کثیر جریان را میاره، اما میگه نه، یه دعوایی بود، یه اختلافی بود بین امیر المؤمنین و نیروهای تحت امر. جریانش هم نقل میکنه، میگه کارش هم درست بود، اونا مشکل داشتن ولی مشکل ایجاد کردن. لشکر یمن ربطش میده به چی؟ به جریان یمن. بعدم پیامبر اکرم حاصلشون بده، اشتباه نکنید، کار علی درست بوده. بنده خدا سرتو مثل ها کپک تو برف میکنی، میگی کسی منو نمیبینه. بدبخت تویی که نمیبینی، اونا تو رو میبینن. تو برمیگردی میگه که بله من به اختلاف حالا میخوام وارد شم برات، من به اختلافات در ارتش در قضیه یمنو. خب پیامبرم راجع به همین، خب پیامبر راجع به همین قضیه صحبت کرد، چرا هیچ اشاره به این قضیه نکرده؟ حتی همون نقلیاتی که خودتون دارید، خود شما راجع به قدیر چی دارید؟ خطبه پیامبر دارید، همون خطبه مختصر. خب ببینید یک جای از این خطبه اشاره به اختلاف کرده؟ آخه این چه خطبه ایست که در ارتباط با اختلاف بین امیرالمومنین و نیروهای تحت امرشه و اصلا تو این خطبه اشاره به این به همه چی پیامبر اکرم اشاره کردن الا به قضیه اختلاف؟ اما بنابر چیه؟ بنابر مخفی کردنه و بنابر کمرنگ کردنه میاد قصه رو نقل میکنه، بعدم شروع میکنه فوش دادن. ما یه وقتی با یکی از این وهابی ها ایدئولوگ در مدینه منوره بحث کردیم، بعدش هم کتاب شد از منادی تا دستگیری، این قصه واقعیه. حالا سه تون میشد و فوش میداد، منم میخندیدم، میگفتم به ابی اقتدا عدی فی الکرم و من یشابه ابهو فما ظلم. شما بچه های ابن تیمیه هستید، ازتون توقعی غیر از این نیست. ابن تیمیه پدر بزرگتون یه سطر حرف میزنه سه سطر فوش میده و شما هم همینجوری هستید، ولی من خودمو نمیارم در سطح شما. فوشات بده، آروم گرفتی؟ من شروع میکنم بحث کردم و بیشتر از من از من ناراحت بود چون اینجوری باش حرف میزدم. حالا ابن کثیر قصه را منحرف میکنه، تحریف شده، بعد چی میگه؟ همچی همچین از رافضه، این بیعقل ها، اینه که قصاص، قصاص این داستان سرا، مثل نمیدونم قصه چی میگن؟ این قصه های بافتنی، میگه قصه های بافتنی را میارید، من دارم پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب را به عنوان، این حرفای قصه گوهاست و حرفای قصاصین است و حرفای جهل است و حرفای بیعقل است و تندتون از این حرفا را. اما اصل جریان را اینجوری نقل میکنه، میگه که فی فصل فی ایراد الحدیث الدال على انه علیه السلام خطب بمکان، قصه را میارم، حدیث را میارم که پیامبرکم بین مکه و مدینه خطبه کرد، خطابه خواندن که مرجعه من حجت الوداع و دیگه حجت الوداع برگشتن، قریب من الجحفه، آدرسش درسته، درست آدرس میده، یقال له غدیر و خم، اونجا که رسیدن فبین فیها فضل علی، همون اول وسط دعوا نرخ تعیین میکنه، میگه ایشون فضیلت امیرالمومنین را و براءت عرضه، نه 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 نه، کسی نباید سب کنه علی ابن ابی طالب را، کسی نباید دشنام بده، عرض علی ابن ابی طالب محترم، براءت عرضه مما کان تکلم فیه بعض من کان معه به ارض الیمن. غدیر به چه ربط داد؟ به قضیه یمن. میگه بله نیروی تحت امر از بعضی کارهای امیرالمومنین، ما کارش درستم بود، از کارش خوششون نیمد و بعد بیراه گفتن، فوش دادن. پیامبر اکرم در غدیر مردم جمع کرد، 120,000 نفر، حالا چند نفر فوش دادن؟ 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر. خب با اونا صحبت میکرد، تو مکه صحبت میکرد، تازه چی میگن گرماگر، تو منا صحبت میکرد، تو عرفه صحبت میکرد، همه بودن. نه، اینا رو جمع کرد کجا؟ میگه بین مکه و مدینه. روایات دارد که اگر گوشت رو مینداختید زمین شوا، یعنی چی؟ پخته میشد. روایت دارد که از گرما عبا را یه بخشش روی سر یه بخشش هم زیره پا میگذاشتن من شدت الحر. حالا 2 نفر به امیرالمومنین استغفر الله ناسزا گفتن، 2 نفر ایراد گرفتن، خب همون 2 نفر رو احضار کن، لشکر بدی برو گفت خود با لشکر احضار کن، اگر نیستند لشکر نیامده چرا مسئله قضیه که چی میگن درونی بوده برملا کردید؟ خب چرا تو عرفات نفرمودید آمدید غدیر و خم؟ چی بگید؟ مردم نسبت به عرض علی ابن ابی طالب ادب داشته باشید، هر حرفی رو نزنید. یه کسی اینجوری قضیه قدیر رو تحلیل میکنه که سراپا بغضه، کینه است. ما با یکشم بحث کردیم، گفتم بلا غیرتم این قدیر راجع به امیرالمومنین اگر نبود، راجع به اولی بود. من کنت مولا اولی مولا، همینجور برخورد میکردید؟ 1001 اشکال میگرفتید یا نه؟ اینا چی میگن؟ با طلا مینوشتید. یک دونه پنجره بوده، معلوم نیست راست باشد ها، یه پنجره خوخه بهش میگن. همه آثار امیرالمومنین رو در مسجد نبوی همه رو پاک کرد، هیچ، اما یه خوخه سوراخ اونه نگه داشتن. هذه خوخه ابی بکر، این سوراخ متعلق به آدم. واقعا انسان میمونه. پیش گفتم اگه این قضیه قدیر راجع به اولی بود همینجوری برخورد میکردید؟ هر فضیلتی نسبت به امیرالمومنین اینی برش وارد میکنید، اما اگر نسبت به کسی که باشد قضیه به اصغار. یک نفر برم بیارید که از عامه به قضیه غار ایراد بگیره، با اینکه اینقدر ایراد دارد. کی میگه ابو بکر بوده؟ ابن بکر بوده، عبدالله ابن بکر ابن قریقت. ابن بکر شد چی؟ ابو بکر. بابا خودتون نقل میکنید فلانی و فلانی قبل از پیامبر اکرم قبا جماعت میخوندن و سالم ابن ابی حذیفه امامشون بود. اینو خودتون نقل میکنید، چشمشون میبند. حالا همین قضیه غار راجع به امیرالمومنین بود، 1001 اشکال میگه. چرا راجع به فلانیه؟ من ندیدم کسی نصف اشکال کنه. دیگه هم عرض کنم و عرضم تمام. شما با طبعشون با روحیه هاشون میخوام آشنا بشید. دومی، نماز صبح خوند، رفت سر منبر، یه دفعه صحبت میکرد، حرفش قطع کرد و گفت جاری امبله ساریه، فرمانده بود، عقب نشینی کن، عجبل کوه پای سر خود قرار بده. حالا لشکر کجا بوده؟ نهاوند. آقا از مدینه نهاوند رو دیده، لابد ویدیو چی میگن؟ اله؟ نهاوند رو دید، فرمانده عقب نشینی کن، محاصره نشین. فرمانده هم گفت چشم، عقب نشینی کرد، محاصره هم نشد. یا ساری الجبل، 90 مدرک برش نقل میکنن. یک نفر برم بیار که اشکال کنه، ابدا. همه اینو به عنوان فضائل نقل میکنن. فلانی چی میگن به اصطلاح تصرف میکرد در آب، در هوا، در زمین، در آتش، ولایت بگید تکوینی داشت. هیچ کس ایراد نمیکن، اما بگید امیرالمومنین در تبوک موندن در مدینه و تا رفتن پیامبر اکرم تبوک و برگشتن مولا میدید پیامبر اکرم را، یه حرفا چیه میزنید؟ اینا غلوه. اگر میخواد به مقام نبوت برسونید، دقت کردید مثل هم دیگه است، هم این فضیلته اما اون میشه چی؟ غلو. جریان قدیر را اینجوری از این زاویه در کتابهای عام نگاه کنید، بعد براتون معلوم میشود که چرا خطبه قدیر به این تفصیل در کتابهاشون نقل نشده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.